بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دیشب توفیق داشتیم عرض شد که بسیاری از کارهایی که ما انجام میدیم در شبان روز میتوانست اون کار به یک نیت خیری به نیت عبودیت انجام بشه که ما از قبل اون بهره ببریم و به خدای متعال نزدیک بشیم. از جمله اون امور شرکت در عزای سید الشهدا علیه السلام است که آدم توجه بکنه با چه نیتی حاضر میشه و نیت خودش رو زنده کنه، نیت خودش رو حاضر بکنه و انشالله با توجه وارد مجلس بشه که جزء کارهای بسیار بسیار شریف و قیمتی است. بحثی رو که انشالله توفیق داشته باشیم در این شبها در اون موضوع گفتگو بکنیم، عنوانی رو که ابتداءً برای این بحث بنده عرض میکنم خدمتتون، فضائلی است از سید الشهدا علیه السلام که ما از اون تعبیر بکنیم به فضائل آسمانی. همه امور اونها آسمانی است و همه خوبی ها و خیرات و فضائل از آسمان است، ولی این عنوان فضائل آسمانی رو من برای این دارم عرض میکنم که این معنا در ذهن ما بیاد. یه صفات، یک ویژگی هایی که گاهی آدم اون صفات و اون ویژگی ها رو وقتی میشنود نمیتونه باور کنه که سید الشهدا علیه السلام دارای چنین مقامیه. مقامیه که انقدر بلنده که شاید در قالب الفاظ نگنجه و شاید اونها رو آدم بخواد بگه افراد بگن خب این که یه بشر عادی که نمیتونه چنین مقامی رو داشته باشه. اون چیزهایی که آدم در مقابل اون تعجب میکنه یا خدای نکرده ممکنه به انکار بیفته. خب ما این موضوع رو در واقع اعلام کردیم که راجع به این دسته از فضائل میخوایم گفتگو بکنیم، میخوایم یه چیزهایی رو بگیم که توی مثلا زندگی روزمره یا توی اون چیزهایی که در ذهن ما به عنوان یه آدم با فضیلت بزرگوار مثلا مطرح میشه این یه سر و گردن از اونا بالاتره. خب موضوع روشن شد، علت داره من رو موضوع دارم توقف میکنم. این فضائلی که حتی ذهن ما نمیتونه اونها رو در واقع تحمل کنه، بگیره، بفهمه، اون فضائلی که وقتی بیان کنن از ائمه خدا علیهم السلام و سید الشهدا علیه السلام، وقتی بیان کنن، اگه آدم در موقعیت درستی نباشه شاید پس بزنه، شاید دلش قلبش او رو نپذیره. این فضائل منشأش کجاست؟ اینا بر چه اساسی صادر شده؟ اینا در چه فضایی این فضائل ایجاد شده و محقق شده؟ دو کلمه از یک آیه از یکی از سوره های قرآن پاسخ این سواله، و این سوالو بنده مخصوصا طرح کردم که ذهن درگیر این مسئله شه که وقتی پاسخش گفته شد مسیر بحث روشن بشه، و اگه من توفیق داشته باشم با همین چند کلمه مسیر بحثو منتقل کرده باشم خدمتتون، یکی از اساسی ترین مطالب رو در امامت تونستم خدمتتون تقدیم بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الله سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق الله العلی العظیم. منزه است آن کسی که سیر داد شبانه، عصرا سیر داد ولی سیر شبانه، اون تو عصرا به عبدهی لیلن شبانه این کار اتفاق افتاد. حالا این تأکید برای این که روشن بشه که مطلب برای کسی پیدا نیست، هویدا نیست، یعنی این اسراء، این به آسمان بردن در یک موقعیتی انجام شده، کسی نمیتونه بگه من دیدم، من میدونم چی شد. نه، اسراء به عبدهی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، از مسجد الحرام بردیم مسجد الاقصا که اطراف او رو ما مبارک گردانیدیم. در اینکه مسجد الاقصا کجاست بحثه. از مطالبی که مفسرین گفتن با استناد به روایات، چون اینها که حدس زدنی که نیست، نمیشه نشست حدس بزنیم مسجد الاقصا کدوم مراده، با حدس که کلام خدا رو نمیشه فهمید که، هرچند این کار متاسفانه مرسومه. یعنی شما کتاب تفسیر باز میکنید میبینید نوشته که در این آیه سه احتمال وجود دارد. خب این که تفسیر نشد که، مطلب چیه؟ خب این رو امام میدونه، این رو عالم کتاب میدونه. هیچ کسی هم در عالم عالم نیست مگر اینکه خدا به او تعلیم بکنه، چون والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، همه کنترا صفر بوده روز اول، هیچ کسی چی نمیفهمیده، نمیدونسته. علمک ما لم تکن تعلم، هر کی عالم شد خدای متعال او رو عالم کرد. اگر چنین چیزیه، ما برای فهم آیات میریم سراغ اون کسی که خدا به او علم داده. قرآن از اونها تعبیر میکنه به اوت العلم، به اینها علم داده شده. مسجد اقصا رو مسجد کوفه گفتند، بحثای دیگه هم داره مسجد اقصا، حالا بحثش بماند، موضوع بحث ما این نیست. خدای متعال سیر شبانه داده است پیامبر اکرم رو صلی الله علیه و آله شبانه، از مسجد الحرام به مسجد اقصا که اطراف او رو خدای متعال فرمود مبارک کردیم. چرا این سیر انجام شد؟ لنوریه من آیاتنا، برای اینکه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نشان بدهیم آیات خودمون رو. پیغمبر آیات رو میدانستند؟ نه، میدانستند. اینجا دانستن مراد نیست، میدانستند. خدا میخواد نشون بده که ببینه اون آیاتو. مثال بزنم، این مثال مصداق این آیه لزومن نیست. ببینید، واقعه کربلا رو همه انبیا میدانستند، درسته؟ اما کیا واقعه رو میبینند؟ این دیدن خودش موضوعیت داره، یعنی همون چیزی که اعتقاد داره. باز نمیگم مصداق این آیه است. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام از خدا میخواد که ارنی ربه، ارنی کیف تحیی الموتا، خدا به من نشون بده چجوری مرده ها رو زنده میکنی. سوال میشه ایمان نداری؟ جواب میاد چرا، ایمان دارم، ایمان دارم، معلومه تو مرده زنده میکنی. نه، میخوام دلم قرص شه ببینم، با چشمان ببینم، این چیز بدی نیست. الحمدلله رب العالمین، همه ما به امام زمان علیه السلام اعتقاد داریم، اما همه آرزو داریم ببینیم. قطعا بین دیدن و ندیدن فرقه. هرچند که آدم نبینه اعتقادش زائل نمیشه، چون تو همه زندگیش او رو میبینه، لطف او رو. به هر تقدیر خدای متعال این سیر شبانه رو برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مقدر میکنن که به اون بزرگوار نشان بدهن آیات خودشون رو. لنوریه من آیاتنا. خدای متعال سمیع و بصیر است، خدا همو سمیع و بصیر است. اون دو کلمه که تو این آیه است اسرا و عبدهی هست. چه کسی سیر داده شد به معراج، رفت در جایی که دیگه جبرئیل هم نمیتونست بره؟ اسرا و عبدهی، بنده شو خدا این کارو کرد. چون از رسول خدا صلی الله علیه و آله تعابیر مختلفی در قرآن آمده، به اسامی و به اوصاف مختلف. اینجا عبد و خدا گفته، یعنی آی مردم میدونید من کیو بردم معراج؟ میدونید کیو بردم پیش خودم؟ میدونید کیو بردم در نقطه‌ای که اصلا کسی نمیتونه فکر بکنه؟ عبدم رو بردم، بندم رو بردم. حالا اون مقدمه‌ای که عرض کردم میخوایم فضائل آسمانی سید و شهدا علیه السلام رو بگیم و میخوایم ببینیم مصدر این فضائل، مبدأ اینها، منشأش کجاست؟ منشأش در آمد، منشأش السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای پدر بندگی خدا، ای کسی که بندگی خدا رو نمایش دادی، ای کسی که هر کس به تو نگاه کنه بندگی خدا رو میفهمه. این یکی از اسرار این لقب سید الشهدا علیه السلامه و این یکی از چیزهایی است که تو کربلا اتفاق افتاده. ببخشید اگر کسی کربلا رو صحنه‌ای بداند برای مثلا یه امور حاشیه‌ای یا مسائلی که ما تو زندگی داریم، به نظرم کم لطفی کرده در حق کربلا و عاشورا. بالاتر از بندگی تو عالم چیه که هدف خلقته؟ و بالاتر از مقام بندگی چیه تو عالم که باید به اون رسید؟ هست؟ اگه نیست، کربلا اینو داره نشون میده. برای همینه ما سلام میدیم به این لقب، به سید الشهدا علیه السلام. لذا اگر کسی دنبال فضائل آسمانی میگرده، ریشه فضائل آسمانی و اون معراج ریشهش این عبودیته. این بزرگواران در اول خلقت اینها بندگان تسلیم 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 محض خدای متعال بودند. خدای متعال هر چه به ایشان فرمان داد اطاعت کردند. نظیر اون روایت خدا گفت اقبل فاقبل، ادبر فادبر، هیچ تخطی نکردند. خدا اگر سوال فرمود الست بربکم، اینها بودند کسانی که بر همه سبقت گرفتند. اینا امتحان بندگیشون رو دادند. یا ممتحنه التی امتحنک الله قبل ان یخلقک. حضرت صدیق سلام الله علیها، ای کسی که ای امتحان شده ای که خدا قبل از این که تو رو خلق بکنه، این خلقی تو دنیا میبینی، امتحانت کرد. فوجدک لممتحنک صابره، تو را یافت به اون چی که امتحان کرد صابر. خب شما که امتحانتون رو دادین، خب حالا دنیا بساطش پهن میشه، حالا ببینید حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، ببینید این امتحان رو ازش گرفتن، نگاه کنید. ببینید چه کردن. اگر سید و شهدا علیه السلام به مقامی میرسد، این جمله رو خوبه، اینشون روایته، خوبه روش مثلا فکر کنیم مدتها، که بهشت از بوی امام حسین علیه السلام خلق میشه. ببین کجاست امام حسین علیه السلام. حالا اینو میخوان نشون بده، خدا نشون بده. کجا میرید یا ابا عبدالله؟ یه چیزایی بین من و خداست، یه چیزایی بین من و رسول خداست. این که بنده اول عرض کردم مقامات آسمانی، خواستم ذهن شما بره سراغ چیزای عجیب غریب مخصوصا. ولی اونجایی که پیاده میشه آدم برای این که این حرفا رو بزنه بشنوه، باید بفهمه اون کجاست. این مقام، مقام بندگیه، با بازی کردن و سرتکون دادن و قیافه گرفتن کسی به جایی نمیرسه. هیچ کس به هیچ جایی نمیرسه مگر با بندگی. و اون چه که ما در وصف اهل بیت علیهم السلام میگوییم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، صفت ممتازشون اینه که بنده خدا. حضرت صدیق سلام الله علیها کنیز خداست. بالاترین مقام امیرالمؤمنین علیه السلام این است که میفرماید انا عبد من عبید محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقت ما دنبال راه‌های فرعی هستیم که از یک میونبرهایی، از یک راه‌های خاصی به یه مقاماتی برسیم. به کدوم مقامات؟ چشمت باشه، گوشت باشه، خب مثلا چی بشه اینا؟ خب بریم سراغ این مقامات آسمانی. یکی از اون مقامات آسمانی اینه که ائمه علیهم السلام نسبت به اون چیزی که در عالم اتفاق می افتد عالمند، هر چی میخواد اتفاق می افتد. حالا سلسله مراتب این علم از جانب خدای متعال چگونه است تا به ولی الله میرسه؟ اول مدینة العلم که رسول الله صلی الله علیه و آله این رو در واقع تحمل میکنه، میگیره، بعد امیرالمؤمنین علیه السلام، بعد چون باب مدینه علمه هیچ چیزی از غیر بابش به کسی نمیرسه، بعد ائمه علیهم السلام. به هر تقدیر سید الشهدا علیه السلام کسی است که هیچ چیزی در عالم نیست مگر آن که میداند. ناراحتی نکنه شرک بشه؟ نه، اون کسی که گمان میکنه این شرکه، اون ظرفش یکم کوچیکه، خدا رو باور نکرده. سوال میکنیم خدا میتواند یک جنبنده ای را، خدا میتواند جنبنده ای را به گونه ای در واقع پیش ببره که از هر چه که در عالم با خبر شه؟ اگه بگین نه، نقص خداست. اگه بگین آره، دیگه شرک معنی نداره. این که هر چی رو میدونه، یعنی کدوم برگ در کجا از کدوم درخت کی میفته، کجا میفته، کدوم سنگ در میان این شنزار از کجا اومده، از کجا اومده، سرنوشتش به کجاست، همه اینا رو ولی الله میدونه. امروز امام زمان علیه السلام هر چه که در عالم علم از جانب خدای متعال بهش علم گفته میشه او میداند. علم اونها چجوریه، چجوری میدانند، اینو نه من میدانم و نه مشکل منه، مشکل خداست. او باید، خدا باید این علم بده، خدا میده. همون خدایی که این حیاتو میده به همه عالم، همون خداست داره علمو میده. چطور در حیات بخشی و در جاندار شدن موجودات نگفتی شرکه؟ چطور اگه دستتو تکون میدی، وزنه بلند میکنی، میتونی حرف بزنی، قدرت داری یه کارایی بکنی، مگه همه ما علم نداریم؟ چطور ما علم داریم شرک نیست؟ کم میشه از خدا؟ شما علم دارید خدا شدید؟ بعضی اون یک میلیاردیوم علمی که دارین به همون اندازه خدا شدید؟ نه، خدا همه رو عالم کنه به همه علوم برای خدا گران می آید؟ نه، چون خدا که اینطور نیست که به ما حیات بده بعد بماند در این که این حیاتو چجور بگیره. نه، خدا داره حیات میده همین الان. من که دارم حرف می زنم، من دارم به حول و قوه خدا حرف می زنم، نه اینکه خدا قدرت تکلم به من داده اگه من خطا کنم، اگه او اراده کنه قدرتو می گیره. نه خیر، الان داره قدرتو میده، منطور من از اون قدرت دارم استفاده میکنم، اینا رو میگم. نخواد نمیده. عالم اینجوری در محضر خداست. خب یکی از مقامات آسمانی اهل بیت علیهم السلام اینه که همه چیو میدانن، همه چیو میدونن. خب طبیعی سوال بکنه آدم، خب اینا همه چیو میدانن، پس میدانن که مقتلشون کجاست، میدانن که کجا کشته میشن. خب کسی که میداند کجا کشته میشه، اونجا بره که خودکشی کرده که. چرا میرید جایی که میدونید کشته میشید؟ این سوال رو ای بسا قبلنم شنیده باشید، جوابش هم بلد باشید، اما تو متن این بحث یه بار دیگه به این سوال و جواب نگاه کردن این مطلب رو برای ما انشالله تثبیت میکنه. خدای متعال به طریقی به شما میگه، تحمل داری محل از دنیا رفتن تو بهت بگم و کیفیت مردن تو؟ شما میگید بله تحمل دارم. به شما میگن، میگن فردا ساعت 9 صبح در فلان جا که هستی اینجوری میشه، میمیری. خب سوال میکنیم از شما، دانستید؟ آیا از اونجا فرار میکنید؟ آیا از صبح برنامه رو جور تنظیم میکنید که 9 اونجا نرسی، بعد بگی خب خدایا ترافیک بود ما نرسیدیم، تو هم که تو گرفتن این جان ما موندی چون اونجا قرار بود بگیری؟ خدا رو میخوای یه جوری بپیچونی ها؟ اینما تکونو یدرک کم الموت، من که توی کار شما که نمیمونم که. خدایا چرا به من نمیگی من کی میمیرم، کجا میمیرم، چجوری میمیرم؟ چرا نمیگی؟ خیلی روشنه جوابش، خیلی خیلی روشنه. میگه چون تو بنده نیستی، چون اگه بگم فردا میمیری از الان هول میشی به هم میریزه زندگیت، بگم 100 سال دیگه میمیری از الان میری دنبال کارهای دیگه، هوش و حواست میره جای دیگه، بگم این موقع اینجوری میمیری همش در صدد اینی که کی اون تاریخ میرسه بتونی اون موقع فرار کنی از مرگ، تو که بنده نیستی که. بنده ای؟
بنده ای که اگه بهت گفتم کی میمیری در زندگی تو هیچ تأثیری نذاره؟ آره؟ بنده ای؟ خب بهت میگم. کیه بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، کیه که صبح بلند شه برای نماز بره مسجد قاتلشو بیدار کنه؟ همون کاری که اصلا انگار نه انگاریش اتفاقی میخواد بیفته، انگار آب از آب تکون نمیخواد بخوره. داستان شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام داستان خاصه، داستان خاصه. کیه بره سجده
حواسش به خدا باشه بدون ضربت میخوره؟
ما اصلا فکرش هم نمیتونیم بکنیم، نه اینکه ممکنه بتونیم این کارو بکنیم، اصلا فکرشو نمیتونیم بکنیم. خدایا به من چقدر علم میدی از اون علمای عجیب غریب؟ میگه به قدر تسلیمت. خدایا به من یه علمی میدی من بتونم شفا بدم اونایی که لاعلاجن؟ آره میتونم علمشو بدم، به شرطی که تسلیم باشی، فردا را نیفتی هر کی که لاعلاج بیماریش بری شفا بدی. من خدا مگه نمیتونم شفا بدم؟ با من چک میکنی قبل شفا دادن؟ یا بعد شفا دادن رو میگیری و فرار میکنی؟ من که بخیل نیستم که. خدایی میشه به من تیل ارز بدی؟ آره چرا نمیدم. پس چرا به من تیل ارز نمیدی؟ میگه آخه تو هم بندگی میفتی، میتونی تیل ارز داشته باشی ولی صبح تا شبم تو همین راه ها با ترافیک بری؟ نه معلومه نمیتونم، علتش هم اینه. من یه ریز زورم بچربه به کسی، یه ریز از نظر زبانی بتونم حال کسی رو بگیرم، ببین چیکار میکنم. 2000 اعتبار اجتماعی داشته باشم، ببین چجور تهدیدش میکنم. که البته ما همیشه بیش از اونی که داریم ادعا میکنیم و مصرف میکنیم. زورشو ندارم ولی ادعاشو دارم، اعتبارشو ندارم ولی جستشو میام. این وضع منه، اصلا بندگی بلد نیستم بکنم. حضرت فرمودن میدونید چیه که ما به شما علم، اون علمو نمیگیم، باز نمیکنیم، حقیقتو نمیگیم، حقایقو نمیگیم، نه اینکه حقیقتو نمیگیم، هر چی که هست و نیست نمیگیم، برای اینکه شما به تعبیر من دهنتون چفت و بست نداره. وقت من میخوام راجع به دیگری بدونم سرنوشت او چیه، از کجا اومده، چه و چه. بابا یه خبر غیر موثق میدن فلانی فلان کارو کرده، تو دنبال فرصتی که اینو لو بدی حالشو بگیری. آی چقدر شکر داره که امام ما امام زمان علیه السلام صبح و شب میدونه من چیکار کردم، به روی خودشم نمیاد. بازم میگه السلام علیک یا صاحب الزمان، دلت میلرزه، تعبیرت میگیره. چقدر آدم باید شکر کنه مولاش امام حسین علیه السلامه که هر کسی تا آخرین لحظه ای که هنوز بساط کربلا برپا نشده میخواد ملحق شه، حضرت نمیگن که تو کی هستی چی هستی بیا تو. امام حسین میدونید کیه؟ بنده خدا. کدوم خدا؟ خدایی که میگه من اهل تقوام. اهل تقوام میدونی یعنی چی؟ خدا باید تقوا داشته باشه. یعنی چی خدا اهل تقواست؟ یکی از معانیش حالا با این مسامحه لفظی اینه، بندش وقتی پشیمون میشه میره پیشش، خدا خجالت میکشه تحویلش نگیره، بروش نمیاره، میگه اب نداره، اومدی بیا. شما اگر خواستین مقام آسمانی سید الشهدا علیه السلام رو تو علم ببینی، به بندگی میرسی. خواستی بندگی رو ببینی، تو علم میرسی. یه کسی که میگه من هیچی ندارم، این همون جمله ایست که شما مکرر شنیده اید. اینی که من عرض کردم مقدماتو گفتیم برای این، به این جهت بود. خیلی ها اومدن پیش سید الشهدا علیه السلام که آقا این چه کاریه دارین شما میکنید؟ گروه های از مؤمنین جن نزد آن حضرت ظاهر شدند، عرض کردند آقا ما شیعیان و یاران شما ایم، آنچه خواهید امر فرمایید. دیگران از انسان ها اومدن گفتن آقا این چه راهی شما دارید میرید، این چه کاری شما دارید میکنید. ببینید چقدر من باید ناهوشیار باشم که بگم امام حسین علیه السلام نمیدونست شهید میشه. این همه آدم کس و ناکس تو میانه راه به حضرت میگن تی این خط کشته شدنه و خود امام حسین علیه السلام نمیدونه. خیلی اهانته. نه سوالو خوندی، نه جوابو خوندی، نه خوندی در نیمه راه افراد میگه عرب بادیه نشین اومده میگه. جواب حضرت رو ببینید. دیشب عرض شد که مسیری که حضرت میره توجیه کاملا زمینی داره. حضرت مدینه نمیمانند چون کشته میشن به خاطر بیعت نکردن، میرن مکه حرم امن، اونجا هم احساس امنیت نمی کنن چون یه عده اومدن حضرت رو بکشن، میرن جای دیگر. کجا بروند؟ جایی که نامه نوشتند. به یه نامه قناعت نکردن، 12,000 نامه. به اونا اعتماد نکردن، سفیرشون رو فرستادن، موثق شجاع. تازه پاسخ او کفایت نکرد، بیعت کردن. کسی که تو این کره زمین هیچ جایی برای موندن نداره به جز یه عده دعوتش کردن بیا پیش ما، مهمون ما، بیا پیش ما، چیکار میکنه آدم؟ خب میره اون ور دیگه. بعدم میانه راه جلو حضرت رو میگیرن، حضرت میگن باشه، نمیخوان بر میگردیم، نمیشه برگردیم، خب بر نمیگردیم. میریم تو این بیابون یه جایی اصلا به هیچ کس کاری نداره. یه حال آدم میخونه یه لحظه، من ببخشید تند میگم، اما یه لحظه همین الان امام زمان علیه السلام ببینید، آخه بی خود نیست میگه آقا شما کجا این؟ آخه تو کوهی، تو بیابونی، مثل که هیچ کی شما رو توی شهری راه نمیده، هیچ کی به شما اصلا دعوتتون نمیکنه تو خونش. شما دعوت میکنید امام زمان رو تو خونتون، تو اتاقتون. اصلا شأن زندگی من شأنی هست که او بیاد؟ یا یه جاهایی دارم که باید اونا پوشیده شه و پنهان شه؟ اگه سید الشهدا علیه السلام اینه، سفیرش هم همینه. سفیر مطابق اون کسی که فرستاده از طرف او فرستاده شده مطابق او عمل میکنه. او هم غریب و بیکسه تو کوفه. ببین چه دنیاییه که یه زن بیوه باید به مسلم پناه بده که اونم نمیذارن باز در اونجا پناه داشته باشه. ببینی این جمله ایست که سید الشهدا علیه السلام فرمود، فرمود که ما هر جا بریم، در هر سوراخی بریم، اینا دنبال ما میان، ما رو میکشن. مخت چیکار کنه این سید الشهدا علیه السلام؟ گفتن آقا ما هستیم گروهی از اجنه، بفرمایید همه دشمنان شما رو همین اساء هلاک میکنیم بی آنکه شما حرکتی بکنید، شما دستور بدید ما اجرا میکنیم. حضرت فرمودن خداوند به شما پاداش نیک دهد. مگر این آیه رو نخوندید که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده؟ میخواین چکا کنین؟ میخواین مرگو از من دور کنین؟ بعد فرمودن لو قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. بگو اگر در خانهای خود هم بودید، اگر تکون هم نمیخوردین، جنگ هم نمیامدید، باز اونایی که سرنوشتشون کشته شدن بود، این سرنوشت میرفت سراغ اونجایی که اونها استراحتگاهشونه، اونجا میرفت و اونجا رو میکرد کشتارگاه اونها. بعد حضرت فرمایشی میگن، باز جنیان چیز دیگری میگن، بعد حضرت این آیه رو میخونن. بعد اول میفرماین قدرت ما برای این کار از شما بیشتره، ما اگه بخوام به شما بگیم اینا رو هلاک کنید شما هلاک کنید، خب ما نگفته با اشاره این کارو میکنیم. شما اگه میخواین تخت بلقیس رو به کمتر از چشم به هم زدن بیارید، ما بر شما تواناتریم به این کار. ما که بخوایم که به یه اراده همه رو جابجا میکنیم. پس چرا این کار رو نمیکنید؟ یاد بندگی بیافتید؟ امتحان ما به اینه که ما تو دنیا بندوار زندگی کنیم. تا روشن شود این آیه رو گفتن که لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حیه عن بینه. قرار تو دنیا روشن شه که چی؟ اونی که زنده است، اونی که اون مقاماتو داره، همه ببینید که چه کرده اونجاست. و اونایی هم که فی درک الاسفل من النارن، ببینید اونا رو که چه کردن. ببینید خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. واقعه کربلا اتفاق افتاده، باز بعضی ها دارن میپوشونن. اصلا واقعه کربلا اتفاق افتاده که شما ببینید تو سینه اون کسانی که با امیرالمومنین دشمن بودن چی بوده. شما ببینید اگه بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یه سیلی میزنن به صورت یک بانو، بیان تو کربلا ببینید چقدر سیلی و نیزه و غلاف شمشیر میزنن. اگر اونجا یک نفر راه خانه را گم میکند، اینجا همه بی خانمانند، در بیابان آوارند. اینا ببینید، اینا نیومدن بجنگن، اینا با هیچ منطقی نیومدن بجنگن. جنگ تموم شده، دست برداریم. حضرت میگن همه اینا باید روشن شه، همه ببینن چه خبره، روشن بشه، همه ببینن، حجت به همه تموم شه. معلوم شد؟ این همون آیه است. ادعا میکنی، ادعا داری که این کار ازت برمیاد، خب امتحانت میکنن، کاری نداره. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. حبیب ابن مظاهر تو چشمت کوچیکه؟ زهیر ابن قین کی تو چشمت کوچیک اومده؟ بیا وسط ببینیم، بیا ببینیم چیکار میکنی. اون بلند میشه من 70 جان داشتم میدادم، اصلا دوست داشتم یک کاش 70 جان میداشتم و میدادم، من یه نماز صبح نمیتونم بلند شم. اصلا قد و قواره های ما به هم نمیخوره، منو باید با سانتیمتر بسنجن، اونها سال نوری هن. چی میگی؟ بله یه مثلا جنگی بوده، یه رشادتی بوده، یه کاری بوده، این خبرها نیست. انشالله مقتل رو بخونیم، انشالله با توجه مقتل اصحاب سید الشهدا علیه السلام، مقتل حضرت قمر بنی هاشم، ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بحث ما این شب این شد، ما به نام بیان فضائل آسمانی خواستیم ذهن عزیزان رو ببریم به سوی این که گویی ما میخواهیم جملاتی بگیم که کار به تکفیر بکشه، کار به غلو بکشه، کار به این بکشه آقا ما داریم یه چیزایی میگیم قابل تحمل نیست. به جای اینکه اونا رو بگیم ریشه‌ش رو گفتیم، گفتیم ریشه اونا اینجاست، عبد یعنی از خودش هیچی نداره، هیچی نداره. تو امام حسین علیه السلام بلا تشبیه، یا ابا عبدالله ببخشید این جملات رو میگیم، در امام حسین علیه السلام شما هیچی نمیبینی، هوا نه، میل نه. آیا ابا عبدالله چی میخواین؟ دوست داریم بعد کربلا جایگاه حضرت رقیه کجا باشه؟ یه جای خوب باشه؟ نه من چیزی الان نمیخوام. خدا چی میخواد؟ من همونو میخوام. دوست داری علی اکبرت کجا باشه؟ ببین چه آهی میکشه سید الشهدا علیه السلام. آه میکشه، داری میگه چه اتفاقی میفته، ولی شکایت نمی کنه. بفهم که جانش داره میره، جان امام حسین داره میره به جنگه. زنان حرم رو نگاه کن، السلام علیک یا ابا عبدالله، هی بگو ای بنده خدا، ای عبد خدا، چه کردی تو؟ لقد عجبت من صبرک ملائکت السما، همه حیرانن در کار تو. نه یک کار، نه دو کار، ببین چقدر تو کربلا چه خبره. ابن قولوی به سند معتبر از امام باقر علیه السلام روایت کرده، چون امام حسین علیه السلام اراده نمود از مدینه بیرون رود، زنان بنی هاشم جمع شدند، صدا به نوحه و زاری بلند کردند. حضرت اونها رو به آرامش دعوت میکنند، اونها همه گریه میکنند، سوگواری میکنند، میگن به خدا قسم این روز نزد ما مانند روزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و مانند روزی است که حضرت صدیقه سلام الله علیها شهید شد و مانند روزی است که امیرالمؤمنین علیه السلام به شهادت رسید و مانند روزی است که آن حضرت در دل شب بر سر تربت مادر خود برای وداع رفت. در بعضی کتب مذکور است که بر مادر خود سلام کرد، السلام علیک یا امه. امام حسین علیه السلام اینجا میرن به مادرشون سلام میدن که خداحافظی کرده باشن. حسین توست که به وداع آمده. ناگاه از قبر مبارک آوازی آمد، علیک السلام یا مظلوم الام، مظلوم مادر، سلام عزیزم. یا علیک السلام، مال وداعه، خداحافظ مظلوم مادر. یا شهید الام، یا غریب الام. ببینید اینقدر مصیبت بزرگه، ببینید کی داره از کی خداحافظی میکنه. نمیدونم مثلا تو این خداحافظی شما یاد چی میفتین، مثلا یاد کوچه های مدینه میفتین، یاد اون جایی میفتید که امام حسین علیه السلام بر سینه مادر افتاده که با مادر خداحافظی کنه. از آسمان صدا می آید، یا امیرالمؤمنین اینها رو بردار، آسمون بساطش به هم ریخت. نمیدونم کجا میری، نمیدونم مثلا اینجا میگه امام حسین علیه السلام آمد به مادر عرض سلام میکنه، وداع میکنه، اما جوابش رو حضرت صدیق تو گودی قتلگاه بهش میده. عزیزم این چه بلایی سر تو آورده. حضرت از پیامبر اکرم، از حضرت صدیق سلام الله علیه وداع میکنن میرن. آقایون کاروان مدتی حرکت کرده، از مدینه آمده به مکه رفته، از مکه آمده بیرون، آواره بیابانند این زن و بچه. اما همه شما میدونید دیگه امشب این کاروان دیگه آرام میگیره، دیگه حرکتی نمیکنه. سید الشهدا علیه السلام در میانه راه خیلی کسا رو میبینن که حالا انشاءالله فرصتی باشه. ورود آن جناب به کربلا روز پنجشنبه دوم محرم سال 61 هجری است. حضرت وارد کربلا میشن، وقتی میپرسن این زمین چه زمینیه، که کسی جواب بده که این مکالمه شنیده بشه، که تو تاریخ نوشته بشه، چون شما که از دل سید الشهدا خبر نداری، که باید او بگه، یه کسی جواب بده، یه ما باس گوشمون میشنویم. اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء، خدایا به تو پناه میبرم از کرب و از بلا، از اندوه و از امتحان. هازا موضع و کرب و بلا، هر کی اینجا بیاد غم دلشو میگیره، ولو اینجا نشسته باشه دلش یه سر بره کربلا باتم میگیره. هر کس هم پاشو بذاره کربلا، بلا میبینه، اما نه از اون بلایی که اونا دیدن. نه، دیشب عرض کردم ای حضرت آدم، اگه پای تو کربلا لغزید، به زمین خوردی، بچه های امام حسین بوکردر به زمین خورد. انزلو ها هنا محط رحالنا و مسفک دماءنا و هنا محل قبورنا. به هذا حدثني جدی رسول الله صلی الله علیه و آله. بارا رو دیگه بذارین پایین، دیگه هرچی اینجا بار بذارین پایین، دیگه این بارا رو کسی بر نمیداره. هرچی دیگه اینجاست دیگران میبرن، گهواره رو هم میبرن، لباس ها رو هم میبرن، دیگه تموم شد. جان ما رو و مال ما رو از اینجا غارت میکنه، بیان پایین. اینجا محل جداییه، یه عده ما میمونن، یه عده ما میرن. نه نه، یه عده ما رو میبرن، کسی که از اینجا جایی نمیره. همه اونجا فرود میان. ما دو تا تصویر تو کربلا داریم. هر وقت شما امام حسین علیه السلام رو میبینی، میبینی در پیشگاه رسول خدا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، در پیشگاه خداوند متعال، عبد بنده است، هیچ کاری نمیکنه. یه صحنه میبینید اصحاب و خیشان و اولاد حضرت رو در مقابل سید الشهدا علیه السلام، عبدن، هیچی نمیگن، هیچی ننوشته کسی مثلا برگردن به امام حسین بگن آقا اینجا برای چی پیاده بشیم، اینجا یه جور ناجوریه. البته یه چیزهایی گفتن، بعضیاشون گفتن اینجا دل ما یه جوری شده، دل ما شور میزنه. خب باید هم شور بزن، اما هیچ کسی چی نمیگه. آقایون این هیچ وقت یادتون نره که السلام علیک یا ابا عبدالله. ببینید تمام صحنه‌های کربلا همینو نشون میده. باورت میشه مولای تو محتاج یه قطره آب باشه بر بچهش؟ خدا وکیلی همینطوره. آقایون باور کنید اگر امام زمان میگه برای فرج من دعا کنید، راست میگه، دعا کنید، بالاخره یه اتفاقی میفته. خدا وکیلی خدا اینجوری قرار داده. ببین جانش میره میدان علی اکبرش برمیگرده میگه بابا تشنگی منو کشت. اونجا بهش نشون میده بابا همه آبای عالم مال منه، تو دست منه، مهریه مادر منه، اما الان من بنده خودم هیچی بهت نمیتونم بدم. هازا جدی رسول الله، یه چه دیگه باید کار حل شه. ما اومدیم اینجا بندگی نشون بدیم، اومدیم اینجا بندگی نشون بدیم. بابا قمر بنی هاشم آوردن اونجا بندگی نشون بدن، زور بازوشو دیدی آوردن اونجا یه جوری بندازنش رو خاک، کاری نتونه بکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. آن حضرت تمام فرزندان و برادران و خیشان خود را جمع کرد، بدانها نگریست و ساعتی بگریست. هی نگاه میکنه اینا رو، گریه میکنه. اللهم انا عطرت نبیک محمد صلی الله علیه و آله وقد اخرجنا و طردنا و ازعجنا ان حرم جدنا. خدایا ما عترت پیامبر توییم، حبیب تو، ما عترت اون پیغمبریم. خدا ببین ما رو بیرون کردن، ما رو پس زدن، تردمون کردن. ترد میدونی یعنی چی؟ یعنی یه کسی در خونه رو وا کردی میخواد بیا تو، هلش میدی در میبندی. کوفیان این کار رو کردن، کوفیان این کار رو کردن، هم با مسلم ابن عقیل هم با سید الشهدا علیه السلام. بعد حضرت در کربلا خطبه ایراد میفرماید، مردم معرفی میکنن و دیگه از دوم، از روز دوم محرم دیگه همه تو کربلا، ما هم دیگه تو کربلاییم. اون مقامات آسمانی که عرض شد، هر چقدر خواستید سید الشهدا رو بر بلندای آسمان ببینید، هر جا خواستین ببرید، هر جا خواستین ببرید، بدانید که منشأ آن بندگی است. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای پدر بندگی خدا. این اون چیزی است که تو کربلا قرار نشان داده شود، این قرار نشون داده بشه. ببینم این خیلی توضیح داره، این خیلی تفسیر داره، خیلی باید تحلیل بکنی از نظر مطالب تاریخی و اجتماعی. خب از امامت هم بپرس آقا برای چی دارین میرین. میتونیم همه اینا رو توی این جمله ببینیم. آقا یا ابا عبدالله چرا میرین کربلا؟ چرا میرین کوفه؟ چرا به سوی عراق میرین؟ یکی از جوابای حضرت که همه میدانید، پیغمبر رو دیدم صلی الله علیه و آله، فرمود چون او قراره که از جانب خدا بر همگان علم و فهم و بیان و شریعت بیاورد. حسین جان خدا یه چیزی خواسته. خب حالا سید الشهدا رو ببینید، بنده است دیگه، بنده مشتاقانه میگه چی خواسته خدا، چی خواسته. این همون بلا تشبیه، شما وقتی من دارم از سید الشهدا علیه السلام میگم در بندگی، این همینه تو اصحاب امام حسین علیه السلام ببینید، ببینید چجوری بندگی امام حسین رو میکنن، ببینید چجوری میدان میرن. بی اجازه کسی میدان نمیره که، بی اجازه کسی کاری نمیکنه. خداوند یه چیزی خواسته از تو یا ابا عبدالله، چی خواسته؟ ان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا خواسته تو رو قتیل ببینه. خوب دقت کنید، خدا خواسته تو رو قتیل ببینه. تو قاتل داری، کسی هست که نیت کرده تو رو بکشه، خدا دست او رو نبسته، بذار تو کشته میشی. خدا خواسته که اینو ببینن همه و صبر تو رو نشون بده، و خدا خواسته تو رو قتیل ببینه. ان الله شاء ان يراك قتيلا. آقا زن و بچه رو کجا میبریم؟ ان الله شاء ان يراهن سبايا. یه نکته بگم دیگه بازش نکنیم، این دیدار خدا آقایون لحظه ای نیست. آقا فکر نکنید لغت قتیل یعنی یه لحظه آدم جان نداره، یه لحظه بی جان میشه، این که دیدن نداره. نه، قتیل دیدن یعنی چند ساعت تو گودی قتلگاه بمونی. همجوری با گوشه چشم حرمتو نگاه بکنی. یا ابا عبدالله شما دیگه قتیلین، تموم شده، کسی نیومده کارو تموم بکنه. ان الله شاء ان يراك قتيلا. حالا ببینید امام حسین رو ببینید به خدا چی میگه. لا معبود سواک، خدا یا جز تو کسی ندارم. هی با خدا حرف میزنه، ان الله شاء ان یراک قتیلا، یعنی الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.